و شاید هم برعکس
برعکس
عمیقه و در نتیجه این وسط هم بینابینی یک زیستگاهیه که آرتمیا در اون منطقه وجود داره که در حقیقت فلامینگوها کاملا از اون تغذیه میکنن. حالا این مرگ و میری که الان اتفاق افتاده میگن توی بخش کوچیکیشه که من دقیقا حالا نمیدونم تو کدوم بخشیشه، تو بخش جنوبی.
من محدوده رو به شما بگم، از قلعبان شروع شده و رفته تا گلوگاه، اسکله گلوگاه، یعنی از منطقه غربی میشه قلعبان، شرقش میشه گلوگاه، توی این محدوده است.
حالا با توجه به نوع گونه هایی که تلف شده ما الان میبینیم که چنگر بیشترین تلفاتی که ظاهرا اعلام شده، حالا نمیدونم اول چنگر یا اول فلامینگو، اول میگه
اول چنگر. 20 گونه کلا ما اونجا تلفات داشتیم.
چنگر یه گونه ای که تقریبا حالت مناطق کم عمق تا نیمه عمیق رو ترجیح میده، به سمت عمیق نمیره چون یه گونه قواسه دیگه، ولی فلامینگو در اون منطقه میانی بینابینی از آرتمیا تغذیه میکنه. و حالا این که ما بتونیم یه تحقیقی انجام بدیم ببینیم که آیا واقعا توی اون منطقه چطور بوده که این سم یا حالا عامل بیماریزا منتشر شده و توی مناطق دیگه این کمتر انتشار یافته، خیلی میتونه مهم باشه. همینطور که آقای دکتر گفتن که از اگر قرار بود سمی در منطقه پخش شده باشه، این که دوزیستان و ماهی ها رو تحت تاثیر قرار نداده یا اینکه آماری از تلفاتش مشخص نشده هم خیلی مهمه. بحث اساسی اینه که سازمان محیط زیست به نظر من یه مقداری مغفول مونده از بحث تحقیق و پژوهش که اصلا ورود نمیکنه به این موضوع، و اصل اساسی در مدیریت حیات وحش همیشه بحث تحقیق و پژوهشه که بر اساس اون مستنداتی که ما از تحقیق و پژوهش به دست میاریم میایم و در مدیریت زیستگاه اونها رو به کار میبریم.
نکته قابل توجه اینه که بعد از آتش سوزی تیر ماه توی جنگل های میانکاله، از 15 تیر ورود گردشگر ممنوع شد به منطقه. من نمیدونم ممنوعیت رو برداشتن یا نه، ولی خب نوع دلیلی که اعمال شد به سبب از بین بردن پوشش گیاهی و در واقع اکوسیستم منطقه بود که گفتن که این منطقه دیگه برای گردشگران بسته میشه. من نمیدونم اون رو برداشتن یا نه، اگر بر نداشتن خب یه مقداری ماجرا عجیبتر نمیشه. آقای هاشمی،
من یه توضیح بدم که بخش جنوبی میانکاله مثل اون شبه جزیره میانکاله نیستش که کاملا در اختیار سازمان محیط زیست باشه صرفا، یعنی ما زمین های شخصی و زمین های کشاورزی شخصی زیادی رو داریم. یه مقداری کلا فضای اونجا متفاوت هست با بخش اصلی شبه جزیره میانکاله، ولی اما چون تالاب میانکاله کلا جزو تالاب های بین المللی است و همونطور که آقای دکتر فرمودن در جای مختلف حفاظتی در منطقه میانکاله هست به لحاظ تنوع زیستی و مخصوصا پرندگانش، خب اون بخش رو هم جزو اون منطقه آوردن، ولی بخش جنوبی رفت آمد مردم عادی رو داریم اونجا، یعنی خیلی عجیب نیست.
پس این رو شما در واقع یک عامل مضاعف تلقی نمی‌کنید؟
عامل مضاعفی تلقی نمی کنم، ولی به واقع منم دانشی ندارم که الان آیا اونجا اتفاقی افتاده توسط کسانی که آمدن اونجا یا بازدید کننده ها یا نه. اما به طور معمول بازدید کننده های طبیعت میانکاله بخش جنوبی رو نمیرن ببینن و بخش شمالی رو بیشتر میرن و داخل شبه جزیره رفت آمد میکنن تا بخش جنوبی.
آقای معماریان، من صحبت های حالا چند روایت رو گفتم از جمله صحبت های آقای اکرامی رو، ارزیابی شما چیه با توجه به صحبت هایی که تا به اینجا مطرح شده الان؟
ببین، من به طور کلی گفتم داستان رو، چون بایستی
حالا وارد جزئیات بشیم یه مقدار،
به نظرم میرسه که بایستی که بهتر روی موضوع کار بشه، یا اگر کار شده واقعا و نتایجش اعلام نشده بهتره که حداقل به صورت کاملا علمی بشه راضی کرد از جنبه های مختلف که این داستان چجوری اتفاق افتاده. خب چیزی که آقای دکتر اکرامی گفتن خیلی کلیه، یعنی اینکه شما بگید آلودگی آب، چیزی که من شنیدم شما گفتید این که گفتید که آلودگی آب باعث تلفات شده.
بله.
خب آلودگی با چی، چه اتفاقی، چه در حقیقت آلاینده‌ای وارد آب شده که باعث تلفات شده؟
این گزارشی که من دارم الان اعلام نشده، ولی در ادامه هم اومده که هم نظر با شما بودن، بوتولیسم نمیتواند عامل مرگ و میره این پرندگان باشد، چرا که این میکروب در گوشت ماهی فاسد تولید میشود و تولید شدن آن در گیاهان فاسد و پوسیده درست نیست. این هم ادامه اون اظهار نظره.
این باکتری میتونه توی شرایط بی‌هوازی، البته نت میگم گزارش توی دنیا در جاهای مختلف وجود داشته از مسمومیت با بوتولیسم و تلفات پرنده‌های آبزی و کنار آبزی. ابهاماتی که در مورد بوتولیسم وجود داره اون چیزاییه که گفتم، یکی این که فصل معمولاً این اتفاق فصل دیگری است، این بیماری معمولاً مختص تابستان هاست با دمای بالاتری که باکتری نیاز داره، باید حتما بررسی
دمای مورد نیازش چقدره؟
دقیقش رو نمیدونم ولی دمای بالا نیاز داره برای، یعنی برای اینکه بتونه رشد بکنه. خود باکتری مسمومیت ایجاد نمیکنه، این باکتری باید توی شرایط خاص بی‌هوازی که CO2 وجود داره و اکسیژن به میزان بسیار کم هست و پروتئین در اختیارش قرار بگیره رشد بکنه و بعد میتونه سم تولید بکنه و اون سمه هستش که پایدار میمونه، خود باکتری از بین میره بعدش، اون سم پایدار میمونه. باید حتما گفته بشه و چک بشه که چه شرایطی تغییر کرده نسبت به قبل که شرایط بی‌هوازی رو توی یک منطقه کوچکی از میانکاله ایجاد کرده باشه. این شاید مهمترین نکته باشه. اگر فرض بکنیم که اصلا مشخص بشه مسمومیت با بوتولیسم به وجود اومده، مهمترین نکته اینه که چرا این شرایط ایجاد شده که بتونیم جلوش رو بگیریم و این شرایط دیگه ایجاد نشود. بس
زعم شما، حالا اگر بپذیریم که بوتولیسم عامل بوده، شرایطی که مهیا کرده محیط رشد بوتولیسم رو چیه؟ چیا میتونه باشه؟
مهمترین نکته همینه. یعنی شما باید ببینی که مثلا
یعنی چه تغییر میخوام بدونم.
راکت شدن آب بیش از اندازه میتونه باشه. بعضی از کودهای شیمیایی که استفاده میشه باعث افزایش رشد جلبک های خاصی میشه که اینها میتونن محیط رو یا نمایه این باشن که محیط بی‌هوازی تر شده، جلبک های خاصی که اونجا میتونن رشد بکنن. در حقیقت اون اگر مثلا آبراه هایی بوده که به اون منطقه راه داشته و اینها بسته شدن و باعث شده که جریان آب از بین بره، آب راکت تر بمونه، اگر تلفات خاصی از ماهی ها بوده که زیر لایه های خاک قرار گرفته، همه اینها میتونه عواملی باشه که این موضوع رو جدی تر بکنه و توی فصل خاص خودش، الان توی فصلی که مثلا تو اون برهه‌ای که اتفاق افتاد دما هم پایین بوده، یه مقداری باز ابهام داره برای اینکه چرا این باکتری
نمیشه کامل بوتولیسم رو رد کرد، اما تاییدش هم خیلی سخت میشه. میخوام این شکلی جنبندگی کنم،
تقریباً باید این نکته ها مشخص بشه، نه برای اینکه اون فردی که یا اون ارگانی که تشخیص داده بوتولیسم رو زیر سوال ببریم، برای اینکه اگر این تشخیص هر چیزی هست داده میشود، در نهایت بتونه به همون چیزی که آقای دکتر گفتن به حفاظت منجر بشه. یعنی ما بدونیم چه اتفاق، چه کار اشتباهی انجام داده ایم که باعث شده بعد از چند سال، امسال و در این زمان مثلا باکتری بوتولینیوم ویواکس اونجا رشد پیدا بکنه، این سم رو تولید بکنه و این تلفات رو ایجاد بکنه. چه کار کردیم که این اتفاق افتاده که از این به بعد این کار رو انجام ندیم؟ حالا چه مسمومیتمون مسمومیت با بوتولیسمه، چه هر آلاینده دیگه‌ای وارد آب شده مسموم کرده، چه اگر اصلا مسمومیت نیست و بعداً به این نتیجه برسیم که خب عامل دیگری بوده، چون مثلا ما ماهی‌ها و دوزیست‌هامون نمردن، پس چه سمیه که ماهی و دوزیست رو روش اثر نداره؟
بله.
به هر نتیجه‌ای که برسیم، مهمترین نکته اینه که ما عامل رو شناسایی بکنیم، ببینیم آیا این عامل انسانی هست، قابل کنترل هست، برای اینکه ما از این که این اتفاق مجددن بیفته، الان 15,000 پرنده مرد تموم شد، لااقل بتونیم بعدن دیگه این اتفاق رو شاهدش نباشیم، بتونیم جلوگیری بکنیم. این تشخیص ما شاید مهمترین بخشش این باشه. ما الان فرد رو نمیخوایم درمان بکنیم، میخوایم آینده رو در حقیقت درمان بکنیم.
خیلی متشکرم، تا لحظه های دیگر بحثمون رو ادامه خواهیم داد. خب روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم. همین الان هم ما داریم توی استودیو با دوستان صحبت میکنیم و بحث میکنیم در مورد اتفاقهایی که در میانکاله افتاده. اما اگر بخوام یه مقداری کلیتر نگاه بکنم ماجرا رو، در بجنورد هم ما متاسفانه اتفاق دیگری داشتیم. مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی گفته مرگ دست جمعی تعدادی از سارها در بجنورد به علت بیماری‌های نیوکاسل و آنفولانزای فوق حاد پرندگان نبوده است. دکتر سید محمد مهدی احمدی در گفتگو با ایسنا با اشاره به مرگ دست جمعی تعدادی از سارها طی چند روز گذشته در بجنورد گفته قسمتی از آزمایش‌ها در اداره کل دامپزشکی استان انجام شده و مشخص شد که این پرندگان به بیماری‌های مشترک میان انسان و پرندگان مثل نیوکاسل و آنفولانزای فوق حاد پرندگان مبتلا نبودند. برای تشخیص علت مرگ این پرنده‌ها و انجام آزمایش‌های تکمیلی نمونه‌ها به مشهد ارسال شده، اما هنوز نتایج آن هم به دست ما نرسیده. به نظر می‌رسد علت مرگ این پرنده‌ها مسمومیت باشد، ولی باید منتظر نتایج آزمایش‌ها باشیم. آیا هاشمی شما در مورد سارها یه نکته داشتین قربان؟
بله، می‌خواستم عرض بکنم که اون چیزی که تو عکس‌ها من دیدم، اگر عکس‌ها درست باشه، سار نیست، یعنی گونه دیگه یه توک‌های گلو سیاه بیشتر شبیه بود تا سار.
درست.
و اینکه اون پرنده‌ها کلاً خوشزی هستن، یعنی با پرنده آبزی کلاً زیستگاه متفاوتی دارن. بله. بعید بله. در نظر میاد
که حالا من اینو از این بابت مطرح کردم که کلاً آسیب پرندگان رو ما توی سال 98 متاسفانه زیاد داشتیم. آقای دکتر اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی کشور هم به ما پیوستند. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم و سپاسگزارم که روی خط آمدید. آقای دکتر شما هم تأیید می‌کنید که گزارش‌های شما و آزمایش‌هاتون مبنی بر مرگ پرندگان میانکاله برمیگرده به بوتولیسم؟
بله دقیقا، ما بر اساس اون چی که در واقع تحت عنوان حالا یافته های بالینی در منطقه بذاریم که ناتون مرز کنم، یافته های کالبدگشایی، رفتار اپیدمیولوژیکی بیم در واقع رخ داد تو منطقه، آزمایشات متعددی که ما روی بحث بیماری های ویروسی، باکتریایی، سموم دفع آفات انجام شد، با مجموعه همه عوامل و نتایجی که در واقع بررسی کردیم به قطعیت میتونیم بگیم که بحث در واقع تلفات ناشی از سم بوتولیس و در واقع بوتولونیوم میتونه باشه که تو منطقه اتفاق افتاده.
آقای دکتر معماریان هم در استودیو با من هستند و ایشون ابهامهایی رو مطرح کردند. آقای دکتر من خواهش میکنم خود حضرت عالی وارد بحث بشید.
من سلام میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. البته یه چند تا نکته‌ای در این مورد حالا به ذهن من میرسه که شاید یه بخشایش رو دوستانی که توی سازمان محیط زیست هستن بهتر بتونن تحلیلش بکنن، ولی چند تا نکته مهمی که در این مورد هست اینه که اول اینکه چرا ماهی‌ها و دوزیست‌ها هیچ تلفاتی یا نداشتن یا گزارش نشده یا دیده نشده.
من الان پاسخ شما رو بدم آقای دکتر.
بله قربان بفرمایید.
لطف می‌کنید من حالا دونه دونه میپرسم اگر که لطف کنید.
ببینید خدمت شما عرض کنم، خب اولا بحث بوتولیسم در بحث آبزیان بیشتر رو ماهیایی که سردابی هستن در واقع تلفات ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه. حالا ماهیایی که توی منطقه وجود داشتن بیشتر از اون ماهیای گرمابی هستن. به غیر از این که ما بحث این که در واقع اگر سمی در داخل، چون یکی از بحثایی که مطرح شد بحث سم ناشی از جلبک ها هم میتونست باشه که در واقع توی منطقه وجود داشته باشه که واسه تلفات آبزیان بشه که نشده بود. ما تمام نمونه ها رو در واقع چه بحث نمونه خود آب رو در واقع به موش تزریق کردیم، به هیچ عنوان تلفات ایجاد نکرد. برای ما در واقع این بحثی که احتمال این که آب آلوده داشته باشه و ناشی از جلبک ها باشه، یعنی سمی باشه که ناشی از جلبک ها باشه، منتفی شد. به این دلیل در واقع ما با توجه به اینکه ماهیان منطقه ماهی بیشتر گرمابی هستن، دمای آب و دمای هوا هم طور خاصی هستش که یه مقدار بالا بود، ما تلفات رو در آبزیان ندیدیم، ولی در پرندگان ما سم رو تونستیم، سم بوتولیسم کاملا هم در مرکز تشخیص هم در مراقبه آزمایشگاه پاستور، مرکز پاستور تونستیم جدا کنیم، هم به موش تزریق کرد، هم بحث خود کلوستریدیوم که عامل در واقع مولد تولید سم هستش تونستیم جدا بکنیم. تمام نتایج آزمایشگاهی رو که ما مستنداتش هم هست کنار هم گذاشتیم، به قطعیت میتونیم بگیم که بحث بوتولیسم قوی ترین عامل در واقع علت تلفات رخ داده در اون منطقه هستش.
آقای دکتر یه سوال دیگه من بپرسم، این که بیشترین گزارشاتی که در مورد مسمومیت با بوتولیسم بوده و حالا رشد باکتری بوتولینیوم ویواکس توی فصل‌های گرم سال بوده، حالا توی جاهای مختلف دنیا، و این که فکر میکنید شما به چه علت امسال توی یک منطقه کوچیکی توی جنوب میانکاله شرایط بیهوازی برای باکتری مثل بوتولینیوم ویواکس ایجاد شده که بتونه رشد بکنه، سمو ایجاد بکنه و خب مسمومیت رو ایجاد بکنه؟ و اینکه بازم خیلی هنوز داستانش برای من حداقل یک کمی مبهمه، برای اینکه خب بیشترین میزان تلفات توی چنگرها بوده، بعد فلامینگوها و مرغابیها تلفات بسیار پایینی داشتن، پرنده‌های بزرگتر مثل پلیکان‌ها و اینها هم تلفات بسیار کمی، لاشه خارها چرا تلفاتشون در حقیقت متفاوته با اون چیزی که بایستی وقتی از لاشه بوتولیس با لاشه ای که دارای سم بوتولیسم هستش تغذیه میکنن این اتفاق بیفته، و اینکه از چند نمونه شما تونستید سم رو جدا بکنید؟ اینها در حقیقت این سوالای من به این دلیل هستش که کمک بکنه برای اینکه این عامل رو بشه برای دفعات بعد یا سالهای بعد اگر عاملی هستش که باعث به بروز این داستان شده جلوش رو بگیریم.
خیلی شما خواهی دکتر، ببینید ما در بحث تشخیص علت تلفات تو این منطقه از یک روند خاصی پیروی کردیم. خب اولین مرحله بحث بیماری های ویروسی بود، به خصوص بیماری های فرامرزی که تست کردیم از نظر آنفولانزای فقاهات پرندگان و نیوکاسل که دو سه تا آزمایشگاه تست شد منفی شد. مرحله بعدی بحث بیماری های باکتریایی بود که در واقع اون کشتای باکتریایی که روتین هستش انجام شد، نتایجش هم مشخص شد که نه عوامل غیر کلستریدیایی نیستش و در واقع رشد نکرد توی سیستم های ما. بحث بعدی بحث در واقع سموم دفع آفات بود. این همه که خدمتتون عرض می‌کنم همه کنار هم به موازات هم تو آزمایشگاه‌هایی که در واقع مرجع و رفرنس کشوری هستن تست شده کنار هم که ما به اون نتیجه که خدمتتون عرض کردم رسیدیم. بحث سموم و دفع آفات بود، خب بحث ارسنیک بود، بحث فلزات سنگین بود تو آزمایشگاه‌هایی که در واقع رفرنس هستن تو مثلا مرجع هستن، همه اینا هم از نظر فلزات سنگین هم از نظر سموم شیمیایی در واقع تست شد و همه موارد نمونه‌هایی بود که منفی اعلام شد و نتایج هم منفی بود. به تبع بحث بایوتوکسین ها با من آخرین گزینه مطرح شد برای ما که اون هم با گفتیم بحث بایوتوکسین های ناشی از در واقع جلبک ها میتونه باشه یا ناشی از در واقع بایوتوکسین هایی که در واقع حالا تولید مثل مشابه بوتولیز یا سایر بایوتوکسین ها که در واقع اون هم با توجه به این که ما نمونه آبی که در واقع اگر ناشی از جلبک بود من تو بحث کردم خدمتتون عرض کردم به موش تزریق شد، هیچ گونه تلفاتی در واقع ایجاد نکرد و در واقع یک چیز کاملا عادی بود، خب نشون داد سمی در داخل آب هم وجود نداره. در مورد سوالی که شما فرمودید بله این بحث درسته، ولی این که به چه دلیل ما در اون منطقه کاهش اکسیژن افتاده و در واقع باعث رخ داده این چه دلیل متعددی داره میتونه باشه که بحث کاهش آب رسانی به منطقه هستش، به تالاب هستش، بحث شاید فاضلاب باشه، سایر عوامل، حتی سیلی که چند وقت پیش اتفاق افتاده. در هر صورت دلایلی منجر به کاهش اکسیژن در منطقه شده و باعث شده که باکتری کلستریدیوم در منطقه رشد بکنه و تولید سم بکنه. اون چیزی که برای ما در واقع به قطعیت به نتیجه رسیدیم خب بحث آزمایشگاهی هست که ما تونستیم سم بوتولیز رو جدا بکنیم، شناسایی بکنیم تو روشی که وجود هست، دیتکتش بکنیم و همه اینها کنار هم به این نتیجه رسیدیم که ما بحث بوتولیز به قطعیت عامل اصلی تلفات رخ داده در میانکاله هستش. این که حالا چرا یک منطقه کوچیکی هست و چرا پرندگان متفاوت در سازه متفاوتی تلف شده بسته به اون تعداد تجمع پرنده و جمعیت پرنده است. بله ما در مثلا گونه چنگه خب بیشتر میزان تلفات داشتیم، بدلیل اینکه بیشتر میزان پرندگی که اونجا حضور داره از گونه چنگل هستش. ما بیش از 30 گونه پرنده در اونجا تلف شده، حالا با تعداد متفاوت. اون پرنده‌ای که بیشترین تعداد رو از نظر تجمع تو منطقه داشتن بیشترین تلفات رو دادن. در واقع نسبت که بررسی می‌کنیم نسبتش تلفات رخ داده با جمعیت اون نسبت تقریبا همخوانه، یعنی اون پرنده‌ای که بیشترین تعداد رو اونجا در منطقه داره بیشترین حجم تلفات رو داشته، پرندگانی که کمترین تعداد رو داشتن کمترین میزان تلفات رو داشتن. در مورد پرندگان شکاری هم ببینید همین بحث هستش، ما چون اونقدر فرصت به تغذیه داده نشد، ما خیلی از همکارا که مستمر تو حضور دارن تلفاتی که در سطح آب دیده میشه بلافاصله جمع‌آوری میشد. ما خب یه قسمت عمده از تلفات ما به زیر آب رفته بود و غرق شده بود و الان در واقع همین الان مثلا ما آمار پریروز که خدمتتون در واقع گرفتیم چیزی نزدیک به 400 قطعه ما درست روز پیش تلفات جمع شد که عمدتا میگم شاید بیش از 95-96% تلفات قدیمی بود که در واقع از زیر آب مدود بالا و جمع‌آوری میشد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر اکبرشاهی. فقط آقای میموریان شما قانع شدید؟
حداقل برای اینکه چه اتفاقی افتاده که باید جلوش رو بگیریم نه، ولی امیدوارم که این ریشه یابی بشه، بهتر ریشه یابی بشه برای اینکه بدونیم چه کار باید بکنیم که دوباره نشه اگر که این اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم آقای اکبرشاهی، از شما هم سپاسگزارم، ممنونم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
خدا نگهدارت.
خدا
خب آقای دکتر سالاری، دقیقه‌های پایانی برنامه است و با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد، جنبندی شما چه هست؟ بحث رو با آقای هاشمی شروع کرده بودیم، توی فراز پایانی با شما پیش بریم.
عرض شد خدمت شما، من در مجموع صحبت‌هایی که شنیدم، حالا علت اصلی که واقعا به این حادثه، حالا اگر که معتقدن بوتیلیسم هستش، ما هنوز متوجه نشدیم که چرا این شرایط بی‌حوازی ایجاد شده که شده بوتیلیسم، که حالا بعداً بخوایم در زیستگاه‌های دیگه یا در همین سال‌های آینده بتونیم در حقیقت اینو مدیریت بکنیم. این خیلی نکته مهمیه که حتما باید به نظر من روش تاکید بشه و بررسی بشه که دوباره سال بعد و سالهای آینده ما همچین اتفاقی رو نداشته باشیم. این که الان حالا میگن بوتیلیسم، خب اوکی، ولی این که چطور شد که شد یه دفعه بوتیلیسم، یه خورده عجیبه و اصلا توضیحی ندادن. و این که چطور فقط هم به صورت گزینشی اومدن و این بوتیلیسم چنگر و فلامینگو رو فقط حالا در بالاترین تعداد تلفات مورد حمله قرار داده و بقیه گونه ها خیلی تلفات کمی بود، من حداقل قانع نشدم. حالا دوستان دیگه باید ببینیم که
آقای هاشمی. عرض کنم که من میخوام مقدار کلی تر بگم. میخوام بگم که ما تو بحث حفاظت از حیات وحش و محیط زیست، نه اصلا بحث سیاست رو داریم، نه جناحی هستیم، نه یعنی نباید باشیم دیگه، نه احساسی و نه اینکه اصلا خارج از حیطه علم حرفی بزنیم.
قاعدش اینه که این شکلی برخورد بکنیم.
کاش میخوام بگم که ای کاش ما اینطور ببینیم بحث حفاظت رو. تلفات پرندگان تو همه جای دنیا، تو حتی کشورهای پیشرو در امر حفاظت هم ممکنه تو خیلی از خلیج‌ها، خیلی محیط‌های آبی اتفاق بیفته و افتاده و اونها هم فراز و نشیب‌هایی داشتن. مهم اینه که ما اصلا جدای از اینکه تقصیر کی از کی درست گفت کی غلط گفت، ببینیم علت اصلی چیه و ما بیایم همه با هم، یعنی بخش دولتی غیر دولتی، همه تلاش بکنن که دوباره چنین اتفاق نیفته. چون همونجوری که آقای دکتر معماریان فرمودن، الان 15000 تا پرنده تلف شدن دیگه، راه برای برگشت
هم روند ادامه داره.
بله، راهی برای برگشت نیست،
تلفات ادامه داره.
چقدر خوبه که فضا یک سنگین نباشه اونقدر که ما نتونن همه فعالیت بکنن، همه حرف بزنن. من فکر می‌کنم از تبادل نظر و تبادل اطلاعات و دانش هستش که ما به نتیجه مطلوب میرسیم. ای کاش فضا یه مقدار راحت‌تر بود که همه متخصصین میتونستن وارد بشن و نظر بدن.
واقعا محیط زیست، من این گلگی رو بکنم دیگه، خیلی شفاف بگیم، محیط زیست، زیست بوم‌های ما جایی نیست که بخوایم نگاه امنیتی بهش داشته باشیم. و باید وقتی چنین اتفاقی میفته از همه پتانسیل علمیمون استفاده بکنیم که بتونیم پیشگیری‌ها رو انجام بدیم. آقای دکتر معماریان، باز هم به عنوان متخصص این حوزه من میخوام این رو بپرسم که جنبندی های شما چه هست تا به اینجایی که صحبت ها رو شنیدید؟
خیلی کلی اگر بخوام بگم، این که مهمترین نکته‌ای که مد نظر بود، یعنی این که عامل اصلی که چه بوتولیسم رو ایجاد کرده چه هر مشکل دیگری رو در این منطقه ایجاد کرده و بایستی ازش در آینده جلوگیری بشود، مشخص نشد، یا روش هنوز کار نشده، یا قراره از این به بعد کار بکنیم که ببینیم چه شرایطی،
یا قراره دوستان پیش خودشون نگه دارن،
که امیدوارم اینجوری نباشه به هیچ عنوان. چون که خب ما مهمترین کاری که الان باید انجام بدیم، مرده ها رو که زنده نمیتونیم بکنیم.
بله.
مهمترین کاری که الان باید انجام بدیم اینه که به کاری انجام بدیم که اگر قراره این اتفاق مجدد بیفته جلوش رو بگیریم، و این رو هم زمانی میتونیم انجام بدیم که دقیقاً و کاملاً شفاف و علمی متوجه بشویم به چه دلیل این اتفاق در یک نقطه از میانکاله افتاده، و بتونیم اون دلیل رو، اگر قابل برطرف کردنه، اگر عامل انسانی هستش که باعث شده، بله، اون دلیل رو بتونیم برطرفش کنیم.
خیلی متشکرم آقای ایمان معماریان، متشکرم جناب علیرضا هاشمی، و سپاسگزارم آقای عبدالله سالاری، و سپاسگزارم از میهمانانی که روی خط آمدند. توقع ما این بود شفاف‌تر صحبت بکنن، ولی خب در همین حد هم که گفتند ازشون سپاسگزارم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
به مناسبت اربعین سردار سرافراز و پر افتخار سپاه اسلام، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت در جنایت تروریستی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، آیین‌های گرامی داشته این عزیزان را اعلام کرد. سردار شریف تلاقی 22 بهمن با ایام 40 شهید حاج قاسم سلیمانی را معنادار، الهام بخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی علاوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و نقش‌آفرینی‌های ماندگار، امنیت آفرین و درس آموز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ 22 بهمن ماه 98، در آیین‌های ویژه 40مین روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای کشور شرکت کردند و یاد، خاطره و آرمان‌های بلند وی را گرامی داشتند. وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده، مراسم 40 شهید سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در تهران در روز پنج شنبه 24 بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشا با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار خواهد شد. سردار شریف همچنین در خصوص برگزاری مراسم مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور گفت: مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در کرمان در روز 27 بهمن ماه و در سایر مراکز استانها و شهرهای کشور نیز بین 24 تا 27 بهمن ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد. سخنگوی سپاه تأکید کرد: به فضل الهی مردم بصیر، انقلابی و قدرشناس ایران